یک تذکری راجع به این چند روزی که در پیش داریم عرض کنم. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. آقا رسول اکرم فرمودن که در ایام دهر و زندگانی و روزگار شما نسیم های خاصی از رحمت خداوند می‌وزد، نسیم های جان بخش، حیات بخش. ما در این عالم در کسرات و غفلت ها غوطه می‌خوریم، مثل کسی که تو یک دریایی هی دچار امواجه، تا میاد سر بالا کنه یه موجه سنگین و سهمگین دیگری اون به قعر دریا میبره. تا از یه چیزی دل میکنیم 10 تا چیز دیگه ذکر و فکر و قلب ما رو به خودش مشغول. در این بین بعضی اوقات نسیم هایی میوزد که یه دفعه انسان رو از اون قعر دریا بالا میکشه، نسیم های رحمت خاص خدا. حضرت فهمودن که قدر این نسیم ها رو بدانید، ازش رو گردان نباشید. دای وقتا یک لحظه یک صحنه اتفاق میفته و میره. یه چند لحظه ای ممکن آدم در معرض یک داروی شفا بخش قرار بگیره برای همیشه احیا بشه. از جمله این نسیم ها زمان هاییه که خداوند آماده کرده برای تحول. در این ایام باز بعضی از زمان ها خواص بیشتری داره، من جمله همین زمانی که درش هستیم. خداوند به این 10 روزی که و 10 شبی که توش قرار داریم قسم یاد کرده در قرآن. و الفجر و لیال عشر، اون لیال عشر همین 10 شبی که الان توش هستیم، از شب اول ذوالحجه که دیشب بود، یا اگر ماه دیده نشده باشه امشب، تا شب عید قربان. یکی از تفاصیل لیال عشر این 10 شب. این 10 شب برابری می کند با 10 شب آخر ماه مبارک که شب قدر تو اون 10 شب، بلکه شاید افضل باشه. شاهدش اون روایاتی که می فرمند اگر کسی در ماه مبارک در شب قدر آموزیده نشد، بره و شبهای دهه اول و روز عرفه، عصر عرفه رو درک کن. اگر تا حالا به قفلت گذشته دم دقت نکرده، این چند شب رو مثل یک سفر مسافرت زیارتی که آدم تو مسافرت زیارتی اگر مثلا بره قم چکار میکنه، بره کربلا چکار میکنه، از کارهای روزمرش کم میکنه، یه مقدار به زیارت و دعا و قرآن و اینها میپردازه، مثل اون باهش برخورد بشه و در قبلش هم اگر اول فرصتی که پیش آمد دادن توبه ای بکنه و از خداوند طهارت طلب کنه. دو رکعت نمازی بخونه. سر به سجده بذاره 70 مرتبه. استغفاری بکنه. و از خدا رفع کدورت‌های درونی، رفع موانع درونی بخواد. قبل از اینکه روز عرفه بیاد خودش رو پاک کنه. روز عرفه هر چقدر پاکتر باشه بیشتر میگیره. به عبارت دیگه اون جایزه های معنوی به اندازه ظرف داده میشه. مثال بزنم، باران لطف خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا به شدت میباره همین الان و هر آن دیگه. فقط کافیه ما این ظرف وجودیمون رو برگردونیم پر میشه. فقط کافیه این ظرف وجودیمون رو گسترش بدیم پرتر میشه. از اون طرف محدودیتی نیست. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین، خداوند دست باز کرده به عطیه. خدا دست باز کنه عطیه چقدره؟ بی نهایت. مشکل کجاست پس ما نمیگیریم یا کم میگیریم؟ اینکه این ظرفی که گذاشتیم این زیر ظرفیت نداره. خدا رحمت کنه شیخ ما این مثال رو فراوان میزدن و این توصیه رو زیاد میکردن. از این جمله هایی بود که فراوان تو گوش ما پر از این مرد الهی که فراوان میگفتن که ظرفت رو بزرگ کن. این جمله اصلا همیشه در گوش ما هست. یه انگشتونه شما بگیرید زیر یک باران بی نهایت، چیزی نمیگیره. تقصیر باران که نیست. کسی که بی نهایته لطفش هم بی نهایت، رحمتش هم بی نهایت. هر کسی به اندازه خودش میگیره. یکی هم خدای نکرده ظرفش چپه است. به تعبیر قرآن منکوسه. ظرف چپه میاد یه قطره هم نمیزه توش. این ظرف رو با توبه برگردونیم، با توجه های بیشتر گسترشش بدیم، با وسعت دید گسترشش بدیم. خب فکر میکنم جمعه آینده میشه عرفه دیگه. نه جمعه میشه عرفه یا شنبه جمعه میشه. خب اگه قبل از اون آدم موفق بشه توبه بکنه از آن چه گذشته، از غفلت ها، انشاءالله که خدا به همه ما هم نظر کنه به حق و نیاش اون چیزی که باید بهش برسیم برسیم. خب به سلامتی قلب بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو بحث فقه مقارن یا تطبیقی به اینجا رسیدیم. گفتیم که بعد از اینکه عده‌ای رفتن سراغ عموم مردم، یعنی عامه به معنای اینکه رفتن سراغ هر کسی که یک سر سوزن فهم اولیه داشت، کار رو دستش گرفت و شدن مرجع علمی مردم در پاسخگویی. بعد دو مکتب پدید آمد. یک مکتب تعبد داشت رو روایات، هرچند روایات ضعیف باشن. یک مکتب سختگیری نسبت به روایات داشت و بیشتر میگفت تو این فضایی که ما روایت کم داریم، یعنی راهنمایی فوق عقل کمتر داریم، پس عقل الان حاکم میشه. این دو تا خط اصلی که تو مکتب اهل رأی یا اهل نظر یا اجتهاد به معنی این که هست، سلیقه ها و تشخیص های عقلی اولیه حاکم شد. یه عده قرار گرفتن اون مکتب دیگه، یه عده. بعد گفتیم به واسطه مسائل هم درونی هم بیرونی چهار مذهب، یعنی چهار فرقه که مذاهب اربعه، یعنی فرقه های چهارگانه حاکم شد در طول تاریخ کم کم، که راجع به ابو حنیفه که اولین مذهب بود مقدار کمی صحبت کرد. در حقیقت منابع برداشته از برداشت فقهی در شیعه چیاست؟ چهار تاست. یعنی ما میخواییم حکم فقهی استنباط کنیم از کجا بیاریم. مثلا میخواییم ببینیم بانکداری مثلا این شیوه وام درست است یا نه، یه حکم فقهیه. باید کجا دنبالش بگردیم؟ چهار تا منبع داره برداشت. به نظر بعضی از آقایون سه تا منبع یکیشون اعتنا نمی کنه. اینا چیه؟ یک، قرآن، کتاب الله. دو، سنت به این معنا. سنت نه فقط یعنی احادیث، سنت یعنی آنچه از حرفای معصومین، رفتار معصومین و یا سکوت‌های معصومین به ما رسیده، که اصطلاحاً میگن قول و فعل و تقریر. اینا میشه سنت، اینا میشه حجت در برداشت. مثلا در باب موسیقی اهل سنت موسیقی رو حرام نمیدونن، مستندشون یه سری روایتی که نقل میکنن. مثلا میگن یه عده مطرب و نوازنده از جای دیگه ظاهرن زنگبار شاید آمده بودن و بعد اینا داشتن میزدن و میرخصیدن، مردم هم جمع شده بودن اینطور. بعد پیامبر هم آمد وایساد به نگاه کردن و داشت مثلا وقتی میگذر و نگاه میکن. اینجا پیامبر نگفتن موسیقی حلال است، صرفا همین رفتار پیامبر به ما نشان میده که موسیقی اشکال نداره، این خودش خودداری میکرد دیگه. جالب این روایت ادامش اینه که میگه عمر آمد سنگی برداشت و زد به اینا، گفت بریم گم شیم، مثلا مردم به لغو و لهو و لعب مشغول کردین، از خدا باز داشتین. بعد پیامبر فرمودن که شیاطین از عمر فرار میکنن. ادامه این رو باید، یعنی شیاطین با پیغمبر مشکلی ندارن، وایسادن پیامبر با اونو مشکل نداره، عمر اینقدر مقدسه که شیاطین ازش فرار میکنن. یه روایت دیگه باز تو همین باب دارد که میگه که باز همین یه گروه رقاص و اینها آمده بودن موسیقی میزدن و میرقصیدن. بعد عایشه گفت یا رسول الله بریم نگاه کنیم، خجالت آور این روایت گفتنش. پیامبر خانمش گذاشت رو دوشش و ایستاده بود نگاه کرده. اینا روایاتی که مستند شده برای اینکه پیامبر تقریر کردن، یعنی یک کاری در محضر پیامبر انجام شد، پیامبر بهش اعتراض نکردن. این چه تقریر؟ میفهمیم که مثلا اشکالی نداره. خدا لعنت کنه کسایی که چهره ملکوتی پیامبر رو اینقدر خراب کرده. خب ما که در شیعه میگیم موسیقی اشکال دارد، یه سری مستندات داریم، باز از قول پیامبر، فعل پیامبر و تقریر پیامبر. هم قول پیامبر و معصومین، هم فعل رسول اکرم که مثلا جایی رد می شدن دیدن که صدایی میاد، صدای موسیقی میاد، آقا گوشاشون رو گرفتن فکر زدن. این چی شد؟ این دو تا منبع، یکی کتاب، یکی سنت. سنت پس اعم از صحبت های رسول الله. سه، عقل. مثلا بعضی از فقها ها این جمله آقای مکارم فیض الله لطما مکارم شیرازی فتوا دارن که سیگار حرامه. از کجا میاد این فتوا؟ حکم عقل. البته قاعده نقلی هم پشت سر این فتوا هست. قاعده نقلیش یه قاعده به نام لازرر که تا ندیم چیه، ولی اون حکم عقلی هم هست که اگر چیزی ضرر داشته باشه و ضرر متنابه داشته باشه، عقل حکم میکنه که این جایز نیست. خیلی از قواعد رو عقل حاکمه توش. عقل رهیده از هوا، عقل کجاها حاکمه، حرفش مطاع است، کجاها نیست، محدودهاش، اینا همه باید جای خودش تبیین بشه که عقل کجاها میرسه کجاها نمیرسه. اونجاهایی که میرسه با چه قواعدی باید حرکت کنه، هر چیزی به تشخیص اولیه ما درست آمد آیا درسته نیست، عقل چجوری میشه از مغالطه، از هوا، از خطا بیرون بیاد، اینا همه چیزایی که در فرایند اجتهاد یک مجتهد 30-40 سال حرکت میکنه تا همینا رو درست کنه. آیت الله سیستانی در 27 سالگی مجتهد شده بودن، درست اجتهادی رو خونده بودن و تکرار. در 77 سالگی رساله دادن، 50 سال تو همینا دارن کار میکنن که پخته بشه. لبچه گفتم در این که گفتم عقل حجتی، یه دفعه ما نریم سراغ تشخیصهای اولیه خودمون. یه فردی مجتهد شده تمام موازین رو دارد، 50 سال هم هی حرکت علمی میکنه. از منابع برداشت و حکم دادن شد یکی قرآن، سنت، عقل، و چهارمینش که اختلافی البته اجماع. اجماع یعنی چی؟ یعنی در طول تاریخ فقها چی گفتن؟ خود این که یک عده فقیه بر یک مسئله اتفاق کرده باشن، چون فقیه فرقش با ما چیه؟ حرف علکی نمیزنه، میخواد گردنش رو پل صراط دیگران قرار بده. باید قبلا چیکار کنه؟ دلایلش رو آماده کنه. در ظاهرا فکر میکنم مرحوم صاحب جواهر باشه که ایشون میگه من هر فتوایی دادم قبلا جواب روز قیامت برای خدایش را آماده کردم، اول اونجا جوابش آماده کردم بعد حالا دادم دست مردم. این 4 تا منبع بود در فقه شیعه. اینا رو گفتیم بلکه میخواستیم منابع برداشت سایر مذاهب رو هم عرض کنیم که انشاءالله جلسه آینده. في سلامات دي خطفا اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرج ومعلم در بحث مبانی سلوک و عرفان عملی یه اشکالی طرح شده بود که اونو داشتیم جواب میدادیم که بعضی هم میگن این حرف از کجا آمده، حرف دین هست نیست امثال اینها، که گفتیم در حقیقت مغز دینه اینها. و بعد گفتیم که عرفان عملی یا عرفان به معنای عام، هم از عملی بنده یه سری علومه، اما این علوم روی چی سوار شده؟ روی تجاربی که یک فرد سالک تجربه کرده. یه فرد سالکی حرکت کرده، در طول حرکت خودش حالات مختلفی رو تجربه کرده. مثلا در یک حالی حال شوق شوق الالله رو تجربه کرده، بعد اونها رو آمده ترجمه و تعبیر کرده، یا حال خوف رو تجربه کرده، حال توکل رو تجربه کرده. بعضی تو بعضی از اینا قوی هم، مثلا میگه لهو لسانون پی توکل، حالات مختلف توکل رو عمیقاً چشیده. بعد که چشیده، تحلیل عقلی کرده، در اختیار دیگران قرار داده که اینه حال توکل، اینه اینجوری پیدا میشه. همسان به اونا میگن تجربه های سالکانه، یا مثلا حال عشق رو تجربه کرده، حال محبت رو تجربه کرده. مثلا یکی از بعضی ها اصلا به این معروف میشن، مثلا سمنون محب اینقدر در حب الهی غرق بود که حالت مجنونی بهش دست داده بود، بهش میگن سمنون محب. یا سمنون کذاب هم بهش میگن، سمنون محب یا سمنون کذاب. اون کذاب نه به معنی کذابی که ما در روزمره به کار میبریم، این طوری بوده که میگفته کسی که عاشق مثلا فردی باشد، عاشق کسی باشد، باید هیچ چیز او رو از محبوبش منصرف نکنه. یکی که غرق یک کسیه، هیچ چیز منصرفش نمی کنه. بعد اتفاقا یک بلای سهمگینی آمد زندگیش رو متلاشی کرد. در اون وقتی به اون بلا آمد و این گرفتاری این رو در خودش کشید، یه مقداری حواسش رفت بلای خودش. بعد می آمد تو کوچه، ظاهرا به بچه ها می گفت به من سنگ بزنید، بگید من سمنون کذاب، نگید سمنون محب. اینطوری بوده، این کذاب به این من تازه نکه ناشکری کرده باشه ها، از خدا یکم مثلا یادش رفته، قفلت کرد. اینطوری میدن کسانی که به سمت خدا حرکت کردن، زندگی هاشون فرق داره با زندگی افراد عادی. نه اینکه یه دفعه بلایی بیاد بعد ناراحت بشه و غمگین بشه و چه میدونم اعتراضی بکنه. بگذاریم به اینجا رسیدیم که بندگی در متن دین در یک ساحت متوقف نمیشه، ساحت‌های متفاوت و بطون متفاوت داره، این سطوح متعدد، تا برسه به بندگی رسول الله که این مشهدن محمدن عبده. عبد در اون ساحت‌ها دیگه به معنای عبدی که ما الان میگیم نیست. عبد در بحث عرفان به معنای این عبدی که ما در روزمره به کار میبریم نیست. در اونجا، در اون مراحل، در اون درجات، عبد یعنی مظهر، یعنی عبده، یعنی آینه تمام نمای خدا شده. اونم عبد هو، عبد هو که اسم جامع خداست، اون ذات رو نشون میده. خب اگر این متون دینی رو بررسی کنیم، حتی در کلیاتش، جزئیاتش که فراوان فوق حد شمارشه، هم کلیات هم که نگاه کنیم پره، هم اصول امهات که نگاه کنیم پر است از مطالب و راهنمایی هایی که راجبه اون ساحت‌های باطنی انسانه و عرفان عملیه. عمده این چیزی هم که مخالفت میکنن بعضی از آقایون اینه که تو این زمینه کار نکردن. الناس اعداء ما جهلوا، مردم نسبت به اون چیزی که نمیدانن دشمنی میکنن، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن، چون ذهنشون به اون حرفایی که پیامبر میزد نمیرسید، میگفتن پس لابد اینا افسانه است، لابد اینا باطل. و و اینا عرض کردم دیگه، مرحوم علامه طباطبایی دارن دیگه میفهمن، از استادم پرسیدم کجای اسلام سیر و سلوکه، یعنی دنبال این بودن یک آیه دو آیه مثلا پنج تا آیه در روایتی راجع به تایید سیر و سلوک بفرمان استادشون. بعد استاد فهمیدن که کجای اسلام سیر و سلوک نیست، همش پر هستن، سر تا پای اسلام سیر و سلوک. بعضی از فقها و بزرگانی که هم فقیه بودن و هم عارف، تمام دین رو اصلا از منظر سلوکی توضیح میدادن، همین رکوع رو، همین سجود رو، همین قنوت رو، تمام این کتابای اسرار صلات برای چیه؟ اسرار صوم برای چیه؟ اسرار زکات برای چیه؟ میخوای صدقه بده، دستتو ببوس، دستت به دست خدا داره میخوره. عمل صالح که فقط به اون اعضا و جوارح نیست، تسلیم، توکل، رضا، اونی که میگه من هرچه از دوست میرسد نیکوست، هرچه یه عمله دیگه، این صالح نیست. این که فهمدن نیت لکل امرئ ما نوا، هر کسی به اون نیتش سنجیده میشه. ملاک سنجش ما نیتهای ماست، نیت که عمل جوارحی نیست. اتفاقا خود عرفان، خود حقیقت و طریقت ریشه در فقه داره، یعنی همین فقه رو وقتی که بشکافین لایه‌های درونیش میشه سلوک، اصلا احکام آمده برای سلوک کردن. شما ببینید بحث تیمم قرآن مطرح کرده دیگه، چه تیمم کنیم؟ وضو چرا بگیریم؟ در آیه وضو و تیمم اتفاقا این خیلی نکته لطیفی داره تو آیه، در آیه وضو که سوره مائده است، فهمن که وقتی که میخواین نماز بخونید وضو بگیرید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق يا ايها الذين امنوا. اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که میخواین نماز بلندشین نماز بخونید چکار کنیم؟ فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. صورت ها و دست ها رو بشورید، سر و پا رو مسح بکشید. و این کنتم جنبا فتطهروا، اگر هم جنوب هستید غسل کنید. و این کنتم برزا، این تمام، وضو و غسل تمام. اگر اینجا میفهمید که خدا میخواد شما رو پاک کنه، خب حدس بزدیم شاید میخواییم پاک بشیم دیگه، کثیفیم، مثلا بریم حمام تمیز بشیم، اون مثلا دست و صورت بشوریم تمیز بشیم. اما اینجا چیزی نمیفهمد، ادامه میده. و این کنتم مرزا او علی سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اگر در هر شرایطی بودید که نیاز به غسل و وضو داشتید اما فلم تجدوا ماء، آبی پیدا نکردید، چیکار کنید؟ فتیمموا صعیدا طیبا، به خاکی که خاک باشه تیمم کنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، از اون خاک به صورت خودتون و دست خودتون بکشید. و چی میفهمم؟ ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد شما به سختی بندازه در دین. خدا با این کار میخواد چه کار کنه؟ ولکن یرید لیطهرکم، تا خاک به سر صورت بزنیم چه طهارتی داره توش؟ طهارت ظاهری داره. فهمن این کار شما رو طاهر میکنه، خاک بزن تا طاهر بشی. تمام اینها ریشه باطنی سلوکی داره. جان پاک بشه، دست و پامون به خاک بزنید دستمون تمیز میشه؟ آقا دست به خاک نزن کثیف میشه. خدا میخوام جانتون رو پاک کنم. چه اثری داره؟ اونایی که اهل باطنن و اسرار عبادات رو میفهمند ازشون بپرسین که این خاک زدن به سر صورت چجوری جان رو پاک میکنه. یا مثلا بحث ریشه همه اینا طهارت، بحث نگاه کردن و نگاه نکردن به نامحرم. میفهمن که مسلمان و مؤمنا به نامحرم نگاه نکنه. چرا؟ جاهای مختلفی در قرآن هست. مثلا میفهمن که وقتی میخواییم با خانومهای رسول الله صحبت کنید یا ازشون به چیزی بگیرید، هی رو در رو باشون نشین، معنا نداره. از پشت پرده ازشون چیزی بخواییم. بعد چی میفهمن؟ سلام بخواد اللهم صل على محمد. اینطوری آیه میفهمم که وقتی که با اینکه اون خانوما چی هن نسبت به مؤمنین، حکم مادر رو دارن، یعنی کسی این ذهنیت براش نمیاد که هم باشون ازدواج کنه، اما در این حال میفهمن که وقتی که ازشون چیزی میخوای، و ازا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب، ای روبرو نشین هی ششار به هم بیفته، چیزی میخوای در پشت پرده. بعد علتش چیه؟ ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این واسه طهارت قلب شما و قلب اونها میشه. این تمام احکام اومده برای طهارت، همه احکام سرش اصلا رسوندن انسان به اون مرحله طهارتی که این طهارت سبب بشه این قلب بتونه خدا رو بفهمه، بگیره، بیابه. خب پس ریشه های فقه رو وقتی که بگیم، خود قرآن ریشه های ظاهری برش بند نکرده، در باطن شما اثر بزن. یا همون بحث دیگه که شاید یه نوع دیگه اشارهش رو عرض کردن، اسلام آمده انسان رو به چی برسونه؟ فقط به بهشت؟ اینجا نخوره که یه جای دیگه بخوره؟ همین هدفش؟ این آمده سعادت نامحدود نامتناهی بی نهایت بده که بهشت فرع اونه و رضوان من الله اکبر. اگر اصلا کسی برای بهشت کار کنه که میشه تاجر دیگه، به هدف اسلام نرسیده، به عبادت احرار نرسیده. الهی زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. این داره از تو فرار میکنه رفته به سمت بهشت. چی بود اون شعر مغربی که باید بخوندم یه بارم؟ اون ریست که تشنه تو ام من، چیز دیگه نمیخوام، بیزار شدم ز آب کونه. این دنیا و اون دنیا، از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت و حرامون علی اهل دنیا و هما حرامان علی اهل الله. دنیا برای کسایی که میخوان به اون سرا برسند حرام است، ولی این حرام نه اینکه یعنی چیزی نمیخورن نمیخوابن ها، یعنی هدفشون نیست، نهایت دیدشون اون نیست. شاید قبلا یه مثالی زدم، فرض کنید یه فردی میخواد مثلا دعوتش کردن به یه جا نهار، یه کارت دعوتی آمده فرض اونجا نهار، این بنده خدا هم داره میره اونجا، بعد حالا اگر بره و نهار نباشه خب ممکنه ناراحت بشه چون هدفش اون بود. حالا یه وقتی مثلا یه کسی، یه عالم ربانی مثلا علامه طباطبایی یا بالاتر بگیم امام زمان مثلا تشریف آوردن، میگن اونجا بریم دیدنش. حالا اینجا اگه سفره یم انداختن نوش جان میخوره، اما اگه سفره هم انداختن نمیخوره، یه پولی هم گرفتن میدن. چرا؟ چون هدفشون نبوده. این حرامون به این معناست، نکنی هیچ استفاده نمی کنن، هدف اصلا چیز دیگه است، مشغول چیز دیگه است. خدا رحمت کنه. می‌فهمیدن مرحوم های حضرات اصلا افراد که می‌آمدن به کسی توجه نداشت، اصلا یه جای دیگه بود، مشغول کسی دیگه است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه بعضی تو کوچه و خیابون بهشون می‌رسیدن مثلا احوال پرسی می‌کردن، ایشون هم به اون بعضی وقتا که تو حال خاصی بودن خب احوال پرسی می‌کردن منتها حد اقلی. بعضی ها شاید توقع نداشتن، بیشتر میخواستن وایسن و صحبت کنن و همینجور وایسن با هم گپ بزنن. گفته بودن که مثلا مرحوم علامه خیلی وای نستد با هم صحبت کنن. مرحوم علامه تهران میفهمه چقدر آدم های بیشعوری هم اینا. فکر میکنن علامه طباطبایی مثل همین هست، مثلا تو عالم کسرات داره غرقه، خب این بر نگاه کنه اون بر نگاه کنه. فهمت اینقدر عوالمی در درون او رو به خود مشغول کرده که اصلا در بیرون به حد اقلها بیشتر اصلا نمیتواند، جای دیگه است، اصلا فکر و ذهن جای دیگه است. این که من ببینم شما راجع به من چی میگین، شما ببینید من راجع به شما چی میگین، مثلا مشغوله مشغول. فکر و ذهن جای دیگه است. چی شد پس؟ مشغول کسی دیگه است. اونی که میخواد به آخرت برسه دنیا هدفش نیست، بود یه چیزی میخوره، کارش هم میکنه، تلاشش هم میکنه، نبود هم دیگه ناراحت نیست، اگر بیاد هم دیگه باز از خود بی خود نمیشود. همون بحث زهد دیگه، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی به انسان رسید یه دفعه از خود بی خود نشه، اگر هم از دست داد همه چیز رو یه دفعه افسرده نشه. حضرت امیر فرمودن کل زهد بین این دوتا کلمه قرآن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والآخرت حرام علی اهل الدنیا. اونایی هم که همه همتشون دنیا بود، خب آخرت حرامه براشون دیگه، من همش همینو میخواستم، خب به همینم هم رسیدم. یه تو طلب نکردید، چه طلب کاری داری الان؟ و هم دنیا و آخرت حرام است بر اهل الله. یعنی چی حرام است؟ یعنی اون افق دیدش درجه سطح برتریه، توجهی نه به این داره نه به اون. الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. نه اینکه بهش نمیخوام، بهش هم میخوام، اینطور اهل یافتم. اصل اینه. اگه شما رفتین مثلا دیدار یه عالم ربانی مثلا سفره هم ننداختن، برای این نه، من کامم رو گرفتم از اون چیزی که میخواستم. این سیر باطنی رو در اصطلاح تزکیه یا تهذیب نفس همینه، چیز غیر از این. چرا باید این کار بکنیم؟ دیگه اینا توضیح دادیم. برای اینکه اون مناسبت شدید عشقی ظهور و بروز پیدا کنه. یه مناسبتی با خدا داریم، یه مناسبت عشقی میلی، که این در توجه به چیزهای مختلف گم میشه، غبارآلود میشه. شما امتحان کردید، میکنید، بازم میتونید امتحان کنید. روزهایی که خیلی درگیری داریم، با اونی که درگیر شدیم، اونجا رفتیم، این کار رو باید درست کنین، اون وام رو باید بگیرین، میبینیم مثلا حال نماز خوندن نه خیلی حال خوبی نیست، کثرت ها غفلت آور، هرچی بیشتر میشه غفلتش بیشتر، یکی از برکات خواب همینه که انسان رو از عالم کسرات جدا میکنه. استاد ما میفهمیدن اگر خواب نبود مردم تو کسرت ها هلاک میشدن. یکم فکر جمع جور میشه، ذهن و درون جمع جور میشه. شما حساب کنید دائم هی میخواست ذکر و فهم و ذهن و فکر و قلب و روح هی درگیر چیزهای مختلفی متعدد بشه. من دیدم اولیاء خدا وقتی راه میرن این برانور نگاه نمی کنن. این ویترینش چه جالبه، اون یکی چه تابلوی داره، اون یکی اون چه ماشینی بود، این مدل چیه، این ماشین چیه، حتی مال کجاست، مال کسی که چشمش از حرام پوشیده شده، از مکروه هم پوشیده شده، داره از مباحات چشم پوشی میکنه، وگرنه باز ادا در آوردن میشه. کسی که در این سطح نیست بخواد ادای این بزرگان رو در بیاره، مثل اون ادای نمک تو هندونه ریختن که یک بار دیگه هم گفت. ولی بدانیم راه تا کجاست، حرکت ها تا کجاست. بعد از دستورها برای همین هست هرچه آدم به کسرات زیادتر مشغول باشه خواطر بیشتر میشه. خب به همین خاطر که عبادات شب یه مقداری با تمرکز بیشتری انجام میشه، چون یه مقداری از کثرت ها دور شد. خب فکر کنم وقتمون پر شد. یه دو تا نکته دیگه میخواستم بگم که انشالله در جلسه آینده بهش اشاره خواهم کرد. و اون دو نکته این بود که خب تا اینجا رسیدیم که سیر و سلوک و عرفان و حرکت الالله و سیر به سمت خدا، تصفیه روح، تصفیه باطن ریشه در مغز دین داره. نه فقط دین اسلام، از حضرت آدم تا حالا هر پیامبری آمده گفته اینا این ظواهر رو عمل کنید، اما در سطح این ظواهر نمانید، به باطن بیاید. عرفان مختص اسلام نیست. منتها همونطور که دینهای قبلی تحریف شد، عرفان هاشون هم تحریف شد. خب چطور میشه که یک چیزی از حضرت آدم تا حالا در همه ادیان بوده باشد؟ چرا؟ به علت اینکه ریشه در یک جای دیگه ای داره که دین برای همون آمد، که انشالله این رو هفته هم درست. به این همه دستورا همینطوریه، یه چی بیاد آمد نگه. شاید این سیدی محبود بیان چیه آب، شهادت آب رو دوستان دیده باشه، که هر کاری که میکنه در اطراف اثر میزن. هر ماهی حد داد محبود الله علیه اینطوری یادمه که استادمون میفهمدن که گفتون ما هرچه داریم و به هر جا رسیدیم به برکت پدر مادر میبودیم، و اینکه اینا چه زحماتی کشیده بودن، من جمله ما و خصوصا خیلی تاکید میکنم مادرم که عاشق امام حسین بود، میگفتن ایشون هر روز زیارت عاشورای کامل میخوند، یعنی با صد لحن و سلامش، و بعد صبحانه که بعد این ما بچه هاش آماده میکرد در حال همون ذکر گفتنش هم اومده، این قضا نور پیدا میکنه. خب این مصابیه کسی نیستش که داره قضا درست میکنه همینجا مثلا یه موسیقی بازه، این قضا نور میشه، بچه ها نورانی میشه. چه حد داد یه بار اون اوایلی که زندگی تشکیل داده بودیم استادم رو دعوت کردیم به خانوادمون، گفتیم که قضا رو با توجه درست کنیم. ایشون هم اتفاقا فکر میکنم همون قضا رو با زیارت عاشورا درست کنیم، همون کاملش. بعد ایشون که تشریف آوردن، حالا که من خیلی در معیتشون این برمومت رفته بودم،
چند نفر دیگه از رفقای شاگرداشون گفتن که آقا جون این غذا رو بخوریم، این غذا نور داره. اون کسی که میفهمه این غذا دعا با ذکر با خدا با اهل بیت درست شد. این جمله من هیچ جای دیگه نشنیدم ازش. نه اینکه جای دیگه نور نداره هم، اونم نور داره، شاید با اون توجهی که با صدر و سلام درست شده توجه داشته. اینا چیه؟ اینا ظاهر دینه؟ اینا واجبه؟ اینا حرامه؟ دین یعنی
الحمدلله.